حتى أصرخ إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى غربك في المشتاقين وأدنو منك أدنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك فأخذهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك فاعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن عجابتك وأغلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وذمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النغم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله فصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما يا شب جمع شب زیارتی آقا با عبدالله در تربت تو عطر خدا آفریدن حسین میدونم دل پر میزنه برای کربلا اونایی که هنوز داغ کربلا به دل داریم بسم الله در تربت تو عطر خدا آفریدن حسین خاک تو را برای شفا آفریدن حسین تقصیر ما که نیست اگر آرزو کنی آخه ما را ندیده کربلا آفریدن زانجا که آمدیم همان جام می رویم ما راز خاک کوی شما آفریدن ابی عبدالله یعنی میشه مارم جز ظاهران شب جمعت بپذیری آقا. شما خانواده کرمی، حاجات دل زیر رواق شما رواست، آن قبه را برای دعا فریدن. انشالله یه شب جمعه هم کربلا، بیماری فراق دلم لا علاج نیست، هر درد داده ان دوا فریدم. اگه همه دردای عالم تو وجودت باشه، شب جمعه رو تو میکنی طرف کربلا، میگی صلی الله علیک یا عبدالله. فقط یه قطره اشک از گوشه یه چشمت جاری میشه، تو رم قبول میکنن ظاهر کربلا باشی. عزیز مادر تو اولین کلام لبم بودی ای حسین، تو اولین کلام لبم بودی ای حسین، اصلا به خاطر تو مرا آفریدن. تو باده بلا زدی و از ازل تو را با نام سید و شهدا آفریدن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بچارده معصوم ده مرتبه با معرفت یا الله. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدا یا به عزت و جلالت اسلام و مسلمین نصرت عنایت فرما، در فرج امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنین امام زمان از ما و مجلس ما راضی و خوشنود بگردان. ثواب و بهره از این مجلس به روح مطهر شهدا گذشتگان، علما، امام عزیز، شهدا و گذشتگان، اهل مجلس و خدمتگزاران مجلس ما آید و واصل بگردان. مریضا، مجروحین، جانبازان، قطن و خایا، شیمیایا، منظورین، ملتمسین، مجلس ما معجلن لباس عافیت بپوشان. شر دشمنان اسلام به خودشون برگردان. ما رو مدیون خون شهیدان ممیران. خدا تو را به عزت و جلالت قسمت میدهیم، خدمتگزاران به اسلام و قرآن، رهبر عزیز انقلاب، در پناه امام زمان محافظت بفرما. خدا کشور امام زمان از شر دشمنان، از بلیات محافظت بفرما. شب جمعه از قلم عفوت را بر جرائم اعمال ما بکش، تا ما را نبخشیدی و نیامرزیده ای از این دنیا مبر. اسامی ما را جز ظاهران شب جمعه کربلا ثبت و ضبط بگردان. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
ای گشت ز روی سر دمساز علی، ای گشت ز روی سر دمساز علی. همراز علی مانند کمه باش همراز علی مانند کمه باش همراز علی
علی مولا علی علی
مولا علی علی
علی مولا علی علی
علی مولا علی علی ذکر و علیین عباده نام علی دو بردن عبادت روایتی سه کلمه ای از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. گاهی ممکنه بعضیا یه مقدار سوال برامون باشه درباره عظمت و بزرگی مولا علی علیه السلام، فقط کافیه یه کوچولو نگاه به نهج البلاغه بندازیم که جورج جرداق مسیحی، دانشمند مسیحی، میگه من یک بار نهج البلاغه رو خوندم، اونقدر این کتاب روی من تأثیر گذاشت که 200 بار نهج البلاغه رو مطالعه کردم و 6 جلد کتاب علی صوت العدالت الانسانیه، علی صدای عدالت انسانی رو بر مبنای اون مطالعات خودش نوشت. یک مسیحی، این علی کیست و عالم باید به فدای نام زیبای علی، عظمت و رفتار و کردار مولا علی علیه السلام بشه. انشاءالله رفتار و گفتار ما، کردار ما، حرف زدن ما و آنچه که اتفاق میفته توی کشورمون به ویژه مسئولان عزیز الگو بگیرند از مولا علی علیه السلام و انشاءالله کشورمون هم پرچمش به دست صاحب هستی حضرت بقیت الله العظم روحی له الفدا برسه. خب دوستان عزیز، در ادامه وصیت سردار رو خواهید شنید. وصیت‌نامه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، این رو هم عرض کنم، به نظر بنده حقیر و یه عضو کوچک از کشور 80 و چند میلیونی مطالعه 2 تا از در واقع منابع معاصر کشور واجب و ضروریه برای هر فردی، به ویژه جوونا و نوجوونا، اهل پژوهش و اهل تحقیق. یک وصیت‌نامه سیاسی عبادی امام خمینی رحمت الله علیه هست و دومین وصیت‌نامه سردار حاج قاسم سلیمانی هست که پر از حرف، پر از نکته است و پر از قله معنایی است که انشالله بتونیم مطالعه کنیم. اگر شاید فرصت مطالعه ندارید، این برنامه 5 دقیقه‌ای و کوتاه رو دعوت میکنم که بشنوید.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم می‌خوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم توی این قسمت از وصیت‌نامه‌اش می‌نویسند: خطاب به خانواده شهدا. فرزندانم، دختران و پسرانم، فرزندان شهدا، پدران و مادران باقی مانده از شهدا، ای چراغ‌های فروزان کشور ما، خواهران و برادران و همسران وفادار و متدینه شهدا، در این عالم صوتی که روزانه من میشنیدم و مأنوس با آن بودم و همچون صوت قرآن به من آرامش میداد و بزرگترین پشتوانه معنوی خود میدانستم، صدای فرزندان شهدا بود که بعضن روزانه با آن مأنوس بودم. صدای پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم را در وجودشان احساس می کردم. عزیزانم، تا پیش کسوتان این ملتید قدر خودتان را بدانید. شهیدتان را در خودتان جلوه‌گر کنید، به طوری که هر کس شما را می‌بیند پدر شهید یا فرزند شهید را به عین خود شهید را احساس کند، با همان معنویت، صلابت و خصوصیت. خواهش می‌کنم مرا حلال کنید و عفو نمایید. من نتوانستم حق لازم را پیرامون خیلی از شماها و حتی فرزندان شهیدتان ادا کنم. هم استغفار می‌کنم و هم طلب عفو دارم. دوست دارم جنازه ام را فرزندان شهدا بر دوش گیرند. شاید به برکت اصابت دستان پاک آنها بر جسدم خداوند مرا مورد عنایت قرار دهد. عشق حاج قاسم به خانواده های شهدا به اندازه بود که خیلی از فرزندان شهدا با وجود حاج قاسم دیگه احساس یتیمی نمی کردن. ولی وقتی حاج قاسم شهید شد گفتن انگار تازه دوباره یتیم شدیم. همسر شهید مدافع حرم سعید انصاری میگه حاج قاسم سعی میکرد ایام شادی و عید خانواده شهدا رو جمع کنه و تو جلسه باهاشون دیدار داشته باشه. تو این جلسات برنامه ها تا موقعی که حاج قاسم وارد جلسه نشده بود خیلی منظم پیش میرفت، ولی به محض اینکه حاجی وارد جلسه میشد بچه‌های شهدا تا ایشون رو میدیدن دیگه فارغ از هر قید و بند و تشریفاتی مثل بچه‌ای که بعد از مدت ها انتظار پدرش رو دیده میدویدن سمت حاجی. هر کدوم سعی میکردن کنار حاجی بشینن و تو بغل حاجی با حاجی صحبت کنن. حاجی هم با یه سعه صدر و یه محبت وصف نشدنی بچه ها رو بغل خودش جمع میکرد و همه رو نوازش میکرد. ایشون میگه خانواده هم دوست داشتن همینطور و بدون هیچ تکلفی با حاجی درد دل کنن. همسر شهید میگه تو آخرین دیداری که با حاج قاسم داشتیم زینب دخترم از حاج قاسم پرسید که حاجی پیکر بابام کی برمیگرده. تا زینب این سوالو کرد چشای حاج قاسم پر از اشک شد. در حالی که سعی میکرد اشکاشو کنترل کنه رو به زینب گفت که بهت قول میدم هر طور شده پیکر باباتو برگردونم. حسین و زینب انقدر از این حرف حاج قاسم خوشحال شدن که زینب از فرط خوشحالی یه بار دیگه پرسید سردار شما مطمئنید؟ خیالمون راحت باشه؟ حاج قاسم نفس عمیقی کشید و با دست زد روی شونه حسین و گفت که به خواهرت بگو که مطمئن باشه، به زودی نشونی از باباتون بهتون میرسه. ایشون میگه چند ماه نگذشته بود که استخونه سر بریده همسرم رو آوردن و بچه هم دلشون آروم شد. حاج قاسم با این همه محبت و علاقه باز تو وصیت نامش می‌نویسه خواهش میکنم مرا حلال کنید و عفو نمایید. من نتوانستم حق لازم را پیرامون خیلی از شماها و حتی فرزندان شهیدتان ادا کنم. هم استغفار میکنم و هم طلب عفو دارم. شادی روح امام و شهدا خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله خداوند روح همه شهدا رو و در رأس اونها حاج قاسم عزیز رو با سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام مأنوس و محشور بگردانه و کمک کنه که ما هم مخلص باشیم عین حاج قاسم، هم سخت هم راحت. خب دوستان عزیز، پرسمان انقلاب تقدیمتون میشه. بعد از اون کلام امام رو خواهید شنید، گزیده ای از سخنان امام خمینی رحمت الله علیه، و رأس ساعت صفر بامداد هم آخرین اخبار ایران و جهان تقدیم شما دوستان گرامی خواهد شد. دعوت میکنم همچنان شبکه رادیوی معارف رو در سفر شبانه خودش روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز همراهی بفرمایید، شما شنوندگان داخل و خارج کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم؟
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. امیدوارم در هر کجا هستید از صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این بار هم افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم در برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که تا پایین برنامه بتونید ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. برنامه امروز رو هم آغاز می‌کنیم و در همین ابتدا دستگلی تقدیم می‌کنیم و از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های برنامه ماست که شما شنونده عزیز میتونه تماس بگیرید و سوالات خودتون رو به صورت صوتی و شفاهی بپرسید تا کارشناس برنامه پرسمان انقلابون پاسخ بده و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی مهمان و کارشناس محترم برنامه ما هستند، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. جناب استاد لکزایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و محترم، همکاران گرامی و جناب عالی، جناب آقای مومنی. از خدای متعال میخواهیم که آنچه را خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری بگردانه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه و انشاءالله بتونیم مانند برنامه گذشته از شما بهره ببریم و اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید خلاصی از اون رو بشنویم. بازگردیم، در خدمت شما هستیم. همه جای دنیا پول خرید واکسن راحت تامین میشه، اما تهران با خواهش و تمنا هم نمیتونه. چرا که سال گذشته طبق تصمیم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داوطلبان از دایره FATF کنار رفتن تا مبادله پول برای چنین اموری صورت نگیره و بانک‌های جهانی هم از معامله با ایران به خاطر ثبت در لیست سیاه امتناع میکنن. اون وقت آمریکا رو هم محکوم میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم، شنوندگان محترم رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
به نظرتون اگر بشار اسد با اعتراضات مردمی کنار میرفت آیا داعش به وجود میومد و ما این همه هزینه در سوریه متحمل میشدیم؟
در این برنامه قصد داریم کتاب کارآمدی روش اجتهادی امام خمینی رحمت الله علیه در تولید اندیشه فقهی سیاسی تألیف آقای دکتر غلام حسن مقیمی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
حاکمیت کشور قانوناً و شرعاً در دست ولی فقیه است، چرا باید کشور به دست عده سپرده شود و آنها هر کار خواستند بکنند و رهبری هم نخواهد یا نتواند در کار آنها دخالت کند؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت و این برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم حضور شما میشه. در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب بیانیه گام دوم، موضوع بحث و گفتگوی ما با جناب استاد لکزایی است. خب همدلله در طی جلسات متعدد آقای لکزایی بیانیه گام دوم حضرت عالی شرح دادید و استفاده کردیم. در بندهای پایانی این بیانیه هستیم. در بخش انتهای بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری 7 توصیه رو خطاب به ملت ایران و جوانان دارن که توصیه پنجم بحث استقلال و آزادی هست. خب در برنامه گذشته حضرت عالی ورود پیدا کردید به این بحث و در رابطه با استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی توضیح دادید و اینکه مجموع اینها میتونه ما رو به استقلال تمدنی برسونه.
آزادی رو هم مقام معظم رهبری در پیوند و پیوست با استقلال مطرح کردن. البته ما انشاءالله در برنامه بعدی متن فرمایشات آقا رو هم میخونیم.
بله.
در این برنامه میخوام این مقدار بحث آزادی رو توضیح بدم و اون نحوه ارتباطش رو انشاءالله از روی خود متن که خوندیم من توضیح خواهم داد. به هر حال یک ملتی تا به استقلال حقیقی و واقعی نرسه به آزادی هم نمیرسه. و یا از این ور بگیم تا به آزادی از استبداد نرسه به استقلال هم نمیرسه. چرا؟ برای اینکه متاسفانه این دو، یعنی استبداد و استعمار، همدیگه رو باز تولید میکنن. یعنی یه کشوری که حاکمان مستبدی داره، خب حاکمان مستبد مشکلشون اینه که پشتوانه مردمی ندارن دیگه.
بله.
وقتی پشتوانه مردمی ندارن میرن سراغ پشتوانه‌های بیرونی. البته اگر از اول به کمک اون پشتوانه‌های بیرونی به قدرت نرسیده باشن. ولی حالا در ایران که اصلا پهلوی‌ها با پشتوانه انگلیسی‌ها کودتا کرده بودن و به قدرت رسیده بودن. بعد هم که آمریکایی‌ها جایگزین اونها شدن. بنابراین مستبدان، یعنی کسانی که آزادی‌های سیاسی مردم رو سلب می‌کنن، اینها زمینه‌ساز حذف استقلال یک کشور هم هستن.
بله.
پس از حیث سلبی که معلومه، چطور استبداد و استعمار همدیگر رو کمک میکنن و تقویت میکنن، در سویه ایجابیش هم همینطوره، یعنی استقلال و آزادی هم پشتیبان هم هستن و به همدیگه کمک میکنن. آزادی رو اگر ما بخواهیم معنا بکنیم، یک سازه مفهومی باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
در این سازه مفهومی سه تا رکن مهمه. یک رکن اون کارگزار آزادی هست، اون فاعل آزادی هست، یعنی چه کسی آزاد است.
بله.
رکن دوم مانع آزادیه، یعنی میگیم که این مثلا الف اگه فاعل آزادی باشه، این از چی آزاده، یعنی اون چیزی که میتونه مانع آزادیش باشه چیه که اسمش رو ما به میگذاریم. بعد یه جیم داریم که هدف آزادیه، یعنی میگیم الف از مانع به آزاده تا به چه هدفی برسه.
بله.
بنابراین سه تا مؤلفه اینجا ما داریم. با توجه به این که آزادی چه نوعی باشه، اینا متفاوت میشن. مثلا اگر ما از آزادی سیاسی صحبت بکنیم که اینجا بیشتر منظور آزادی سیاسی هست، میگیم شهروندان آزادند از مانعی به نام استبداد و دولت.
بله.
تا به هر کسی که میخواهند مثلا رأی بدهند.
بله.
مثلا این هدف باشه شرکت در انتخابات، تا هر نامزدی رو که میخوان مثلا انتخاب بکنند در انتخابات، یا تا نوع حکومتشون رو انتخاب بکنند. ببینید این چیزایی که بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، یکی یکی اینها به رأی گذاشته شده دیگه. نوع حکومت مثلا جمهوری اسلامی باشه یا نباشه،
مردم آدم رأی دادن.
و قانون اساسی، مثلا قانون اساسی یک بار در آغاز که تصویب شد، بعد دوباره سال 68 که در بعضی از اصول تجدید نظر شد یا بعضی از اصول هم اضافه شد، باز دوباره به رأی مردم گذاشته شده. یا بعد که مردم مثلا نمایندگانی رو برای مجلس انتخاب میکنن، این مجلس دوباره قانون گذاری میکنه. حالا اگر دیگر عرصه ها هم باشه همینطوره، یعنی مثلا آزادی اقتصادی، شما میگید که اصحاب اقتصاد آزادند از موانعی که بخواد مالکیت اونها رو و حقوق اقتصادی اونها رو مورد تعرض قرار بده، تا به کسب و کار بپردازن، تا به تولید بپردازن، تا به یک نکته من اینجا فقط باید اضافه بکنم و اون اینه که آزادی جایی مطرح میشه که قانون وجود داشته باشه.
بله.
اگر جای قانون وجود نداشته باشه، اونجا نمیگیم آزادی وجود داره. اونجا آقای مومنی میگیم چی وجود داره؟ میگیم هرج و مرج وجود داره.
بله.
و این یه نکته خیلی ظریفیه، یعنی بعضی وقتا تا شما مثلا از آزادی صحبت میکنید، مثل همین مثلا آزادی توی انتخابات که الان من گفتم، مثلا فورا یه کسانی میگن که خب پس آقا چرا بعضی ها صلاحیتشون رد میشه، بعضی ها نمیدونم.
بله.
یعنی چرا یه فیلترهایی دارید؟
اصلا شما انتخابات آزاد رو
میدونید، اصلا شما هیچ. بله. کشوری نمیتونید پیدا کنید که هرج و مرج باشه درش. اصلا وقتی شما قائل به وجودی به نام دولت میشید، برای چی قائل به دولت میشید؟ چون میخواید یک نظمی باشه. خب نظم اگه باشه، باید یه قانونی باشه دیگه، یه خطوطی باید باشه، یه قرمزی باشه. یعنی در شهر شما فقط میخواید مثلا عبور و مرور رو منظم کنید.
بله.
پلیس میخواید، چراغ قرمز، چراغ راهنمایی، سبز، چه فلان، زرد. ببینید جایی که ما میخواهیم به اهدافمون برسیم و تجمع انسانیش